بسم الله الرحمن الرحیم. اون تعبیری که نقل شده حضرت امیر با میثم، یک قضیه جالبیه. قبل از کربلا بین حبیب ابن مظاهر با میثم، مدتها قبل از کربلا، وقتی که حضرت امیر شهید شدن، امام حسن شهید شدن، حکومت افتاده دست معاویه. این دوتا بزرگوار جزو منتقدین و معترضین و انقلابیونن. یه روز داره که اینا توی شهر کوفه سوار بر اسب، یکی از این ور میامد یکی از این ور، حبیب و میثم. به هم که رسیدن، این اسب‌ها، گردن اسب‌ها که مهازات هم شد، ایستادن سلام کردن. حبیب گفت که سلام بر مردی، به میثم گفت سلام بر مردی که روزی بر این درخت نخل او را به صلیب خواهند کشید و دست و پای او را خواهند برید و زبان از حلقومش بیرون خواهند کشید. میثم خندید گفت و سلام بر مردی که روزی بدن بدون سر او رو در کوچه های کوفه بر پشت اسب ها از این کوچه به اون کوچه خواهند کشاند. این دوتا اینجوری با هم سلام کردن. هر دو اینا رو خبر این شهادت و نحوه شهادتاشون امیرالمومنین بهشون داده بودن. به حبیب گفتن تو اینجوری شهید خواهی شد و به میثم گفتن تو اینجوری. قضیه با میثمش خیلی جالبه. حضرت امیر وقت بودن، میثم آمده بود، حضرت فرمودن که میثم خرما فروش دیگه، تمار میگن به معنی خرما فروش، بساط خرما فروشی اینا. حضرت فرمودن که سر میزدن گاهی به بازار برای که ببینن کیا چیکار میکنن، نظارت بر بازار. رسیدن به میثم و احوالشو پرسیدن. بعد گفتن میثم من دارم میرم فلان جا، دوست داری بیا با هم قدم بزنیم بریم با هم باشیم؟ گفت بله. اصلا اومدن بین راه، امیرالمومنین از میثم یه مرتبه بدون مقدمه پرسیدن که حالت چگونه است اگر روزی تو همین شهر کوفه، میگه رسیدیم به یک درختی، فرمودن حالت چطور و چه احساسی داری اگر روزی در همین شهر بر همین درخت تو را به صلیب بکشند، بدنتو مسله کنن، تکه تکه کنن؟ میثم برگشت به حضرت امیر یک چیز گفت، گفت که علا حبک، اون موقع من با شما هم، تو خط شما هم، اون موقع من مثل امروز عاشق شما و دوستدار شما و خط شما هستم. حضرت امیر فرمودن که خندیدن، فرمودن بله. گفت من خوشحال میشم، من منتظر از این پس، از همین لحظه من منتظر اون روزم. حضرت امیر فرمودن، لبخند زدن، فرمودن تو در دنیا و آخرت با مایی، اگر بتونیم کاری بکنیم که فرض کن همین الان حضرت امیر به ما و شما داره حرف میزنه، ما با همین استحکام حرف میزنیم، یعنی بگیم آقا جون جانم و مالم و آبروم من در راه عدالت و حقیقت و فضیلت، در راه توحید من میدم، در راه انقلاب ارزشی انبیا من میدم، بعد وقت به شما عرض میکنم، اون وقت خواهید دید حرفایی که به بقیه میزنید اثر داره. گفت اثر دارد، اثر دارد. اگه یکی از علتهایی که اینقدر حرف میزنیم ما، بودجه‌های فرهنگی، تشکیلات، ادا اصول، گزارشکارهای کیلویی، اینا نهادهای فرهنگی رسمی غیر رسمی، اثر گاهی نمیبینی، برای که گاهی مغازه باز کردی، دکون زدی، مجاهد نیستیم، توی این جبهه نیامدیم برای مبارزه و شهادت، نیامدیم خدمت خالصانه به حق. گاهی خودمو، امثال خودمو میگم، این همه ور میزنیم هیچ اثری نمیبینی، برای که داری ور میزنی. اگر حرف بزنی، حرفی که از قلب برمیخیزه، اون اثر میگذاره. یکی از علتهایی که به مخاطبه و گاهی در بعضی موارد هر چی خرج فرهنگی، مجلس، صحبت، فلان، مدعی، دعای از این کارا میکنی، اثر زیادی نمیبینی، برای که اون میفهمه تو این شغلت، داری از این طریق نون میخوری، زندگیت از این طریق آبروج برای خودت درست میکنی، شغل درست میکنی، مزایایی برات داره. اگه شغلت نباشه، سودی برای تو نداشته باشه، تو کار دیگه ای خواهی کرد. اون این احساسو داره. ولی اگه بفهمه این مثل میثمه، منتظر اون لحظه است و تو این مسیر، وقت تک تک حرفاش اثر داره. مگه انبیا از بقیه بیشتر حرف زدن؟ اصلا اتفاقا کمتر حرف زدن. تو سیره امام رضا علیه السلام خواندم بیشتر دورانشون ساکت بودن و سکوت کردن و تا ازشون سوال نمیشد حرف نمیزدن، مگر موارد خاصی. مگر امام حرفایی که زده اختراعی بوده؟ امام تقریبا هیچ حرف تازه‌ای نداشته، همش حرفی بوده که در کتاب و سنت و اینا، ولی یه جور دیگه گفت. خیلی ها میگفتن خدا، اثر نمی کرد، ولی وقتی خمینی گفت خدا، میامد گفت خدا، این خداش حی بود، خدای زنده بود، خدای بقیه خدای مرده بود. اون از خدای مرده حرف میزدن، این از خدای زنده حرف زد. میگفت وقتی میگفت عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه معصیت نکنید، این حرفش تکون میداد آدمو. یا عالم آدم دیگه هم بودن موعظه میکردن، اصلا از این گوش میاد از این گوش میرفت. یعنی وقتی این میگفت یا این جور آدما میگن، آدم مخکوب میشه، بدنش میلرزه. وقتی میگه خدا، داره از این خدای دیگه حرف میزنه. وقتی میگه به خدا اعتماد کنید، وقتی میگه خدا خرمشهر را آزاد کرد، وقتی میگه هدف ما کسب رضایت خداست نه پیروزی مادی فقط، این اثر میذاره. علتش یه که مخاطب میفهمه این داره راست میگه. کار فرنگی آقا اگر صدق درش نباشه اثر نمیکنه، سرصدا میکنه ها، اثر نمیکنه. یه اصل دیگه که میفرمودن به اصحاب اینا که آقا همیشه آماده رفتن باشی. ما تو دنیا فرمودن جوری زندگی میکنیم و برنامه ریزی میکنیم که انگار همیشه هستی و خست. حرص دنیا رو نزن، ولی برنامه طولانی، ولی حرص دنیا رو نزن. با خودت جوری که من تا ابد تو دنیا هستم، دیر نمیشه، الان نخورم الان فردا میخورم. عجله یعنی بودو تمام عرق بریز فقط برای منافع دنیاوی، نه، فکر کن تا ابد تو دنیا هستی، وقت زیاده. در این حال تو برنامه ریزی جوری برنامه ریزی بکن که انگار مرگ نداری، تا ابد قرار اینجا بمونی. چون برنامه هایی که تو الان میریزی، کارهایی که میکنی، تو که میری کسای دیگه میان بر اساس اونا باز کارها رو ادامه میدن. این نتیجه، این سفره‌ای که الان ما و شما نشستیم کنارش، حکومتی تشکیل شد و انقلابی و فلان اینا، این محصول چند قرن مبارزه هست. این محصول فقط ملت خود ما تو سال 57 نیست، اینو بدونید. قرنها و دهه‌ها قبل از این یه عالمه آدم‌ها زندان رفتن، تبعید رفتن، کشته شدن، اموالشون غارت شد، تحقیر شدن، با دست خالی می‌رفتن از این مسجد به اون کلاس، از اون مدرسه، تو جلسات خونگی برای دو نفر مفاهیم فرهنگی دینی می‌گفتن، نهج البلاغه می‌خوندن، قرآن می‌خوندن، تاریخ اسلام می‌گفتن. قرن‌ها زحمت کشیده شد، یه مرتبه نتیجه شد دیدیم. آب باید 99 درجه قبلش بجوشه تا اون درجه 100 که رسید یه مرتبه قلقل کنه. اون 99 درجه جو نبود که آقا کی میگه 100 درجه؟ یک درجه، با یک درجه آب میجوشه. آقا جون از 99 به بعد با یک درجه میجوشه، تا 99 اینشو کی آورد؟ خیلی ها مصیبت کشیدن. الان شما، ما و شما به یک معنا معذرت میخوام، تقریبا داریم مفخوری میکنیم، مرده خوری. تو فوتبال میگن که طرف همیشه وای میسته دم گل، هیچ وقت نمیدوه، وای میسته تو بهش برسه گل خالی میزنه تو گل. ما تقریبا مشغول مرده خوری، ما و شما چند قرن مصیبت کشیدن برای که فقط با سه تا آدم حرف بزنن. میدونین زمانش ها چه تعداد زندان میرفتن برای که یک برگ کاغذ رو تکثیر بکنن به سه نفر میداده، یا مثلا یک کتابی رو برداره مثلا 20 صفحهشو خونده فلان کتاب خاص رو. اینا میرفتن زندان گاهی 6 ماه، 2 سال، 3 سال برای یک برگ اعلامیه علکی. ما که حالا آتش رسیدیم، آخر انقلاب رسیدیم، بچه هم به موقع انقلاب 13-14 سالم بود، یادم میاد ما یواشکی شبا میرفتیم مدرسه دبیرستان آخرای زمان شاه، میرفتیم دستگاه پولوکوپی بود اونجا، با دست باید چی میکردیم، سیاه میشد و این وضعیت. در دفتر مدیر مدرسه رو یاد گرفته بودیم، در شبا میکردیم، میرفتیم تو یواشکی تو اتاق میشستیم. چند باری کار شد، 3-4 نفر بودن که یکی دو تا از بچه ها شهید شدن، بعدن یکیشون رفت تو جزء منافقین شد، بعدن 2-3 نفر از اون بچه ها شهید شدن، شهید قندهاریون و یکی دیگه از دوستان، 2-3 نفر شهید شدن. چند نفرشون هم هستن بچه ها، چون ما گاهی میرفتیم دبیرستان ها رو، اول 57 میرفتیم تو دبیرستان ها، مثلا عکس های شاه رو برمیداشتیم، بچه ها میآوردن میشکستن، عکس امام میزدن تو کلاس ها، و رو دیوارهای حیات هم شعار میشتن، از شب نصف شب هم در میرفت. میخواستم اینو بگم، برای یک برگ اعلامیه، یک برگ که ده خط توش مطلبه، آرتیست بازی باید در میاوردن، در رو بزکن، شیشه رو نام واکن، برو تو اتاق، یکی کشیک بده، یکی چیکار کنه، که تهش میخوای 20 ورق 30 ورق اعلامیه بزنی، اعلامیه امام مثلا بشه، بعد بیاد تو مدرسه تو جامیزای بچه‌ها بذاری، دبیرستان بغلی اون دبیرستان تو چیز اینا. خب الان این همه امکانات دست شما و ماست. کسایی که تو این شرایط میگن آقا نمیشه کار کرد، واقعا نوبرن. تو اون شرایط شد، انقلاب شد، پیروز شد، تو این شرایط نمیشه؟ یعنی خیلی بچه‌ها زحمت می‌کشیدن برای کار. حالا الان من می‌خوام بگم الان واقعا به یک معنی مرده خوری، این همه امکانات، باز کسی بگه آقا کار نمیشه کرد، این دیگه واقعا چیز عجیبیه. اما تو از یک جهت هم الان کار سخت‌تر و مهم‌تره، چون خب هیجان انقلاب و جنگ خودش برای همون اقلیتی که کار می‌کردن خودش یه انگیزه بود. الان شما باید بدون هیجان گاهی کار بکنید، اینم از این جهت مشکل‌تره. ولی خطرپذیری اصل بعدی در روایت حضرت رضا فرمودن آماده رفتن باشه، آماده هزینه پرداختن از جان و مال و آبرو. ما باید فدای این حقیقت و دین بشیم و مکتب بشیم، مکتب فدای ما نباید، ما نباید نون مکتب رو بخوریم، ما باید چوب مکتب رو بخوریم. منافع ما این وسط هیچ مهم نیست، حقیقت این مکتب مهمه. کسایی که این کار انقلاب رو تا اینجا رسوندن، این سیاهی لشکر مردم نبودن، یه خانواده هایی بودن که فداکاری کردن اونا، یعنی همه حواسشون خونه که 4 بچهش تو جبهه بود. عملیات تمام میشد، مهمترین سوال، اولین سوالش بود که عملیات پیروز شد یا نه، بعد میپرسید بچهای من چی شدن. اون چه که دست شما ها رسیده محصول زحمت های اوناست. امام رضا علیه السلام فرمودن که اون فردی اهل عبادت، عبد و عابد و اون جامعه دینی است که کثرت التفکر فی امر الله، مسائل براش روشن بشه. وقتی مسئله براش روشن شد، خودش دیگه اهل صلات و صیام هست، به زورم تو نمیتونی نماز و روزه رو ازش بگیری. ولی وقتی که مبنا نیست، اداست، این نماز و روزه هم باد هواست. همین آدمی که میبینی ادا اصول و کلمات و مذهبی اینا یاد، بعضی متخصص اینجا کلمات هم، پشت این کلمات دیگه هیچ خبره نیست. در کارهای فرهنگی گاهی برای ملاقات با یک شخص خاص یا گرفتن هزینه کار فرنگی، انسان مجبور می شود با پارتی وارد شود. آیا این درست است یا خیر؟ بستگی داره به پارتیش و شخصش. و پارتی فرق میکنه، به این یه وقت شما داری حق و ناحق میکنی برای یک مسئله، یه وقت حق و ناحق نیست، شما باید تلاش کنی حرف تو برسونی به افراد و حق رو به کرسی بنشونی. اینه دوتا فرق میکنه با هم دیگه، روشش هم یه جای فرق میکنه. احادیثی که مثل روغن زدن پیغمبر به سر می باشد و اینکه دستمال پشت سرشان گذاشتند، تا چه حد مطمئنند؟ امکان جعل حدیث در آنها نیست. حالا چرا وقت احادیث دیگر میگن نمیگه امکان جعل حدیث نیست؟ تا نوبت به این احادیث میرسه اینا جعلی شد. چرا؟ از این خودش یک سوال، یا مرضی داری؟ یک پیغمبری تو ذهنش ساخته، میخواد هر چی میگن با او تطبیق کنه. ذهن تو باید با سیره پیغمبر منطبق بشه، پیغمبر رو نباید با ذهن تو منطبق کرد. همون پیغمبری که میگه نظافت و طهارت و بوی خوش و روایت از حضرت رضا فرمود من اخلاق الانبیا، فرمودن 3-4 چیز از اخلاق قطعی انبیاست. یکی التنظف، نظافت و بهداشت. یکی التطیب، بوی خوش، همیشه معطر و از این قبیل. از این روایت ها یکی دوتا نیست که ما منتها با قرآن و حدیث گزینشی برخورد کردیم. یه بخشایشو هر وقت یک عده میگن، یه بخشایشو نمیگن. بعد برای ما خیال کردیم الان ما به کی میگیم مذهبی؟ مثلا میگیم این خانواده مذهبی هم، میگیم چی هن؟ یعنی حجاب دارن، جلسه قرآن میرن، زیارت میرن، پرچم امام حسین در خونشون میزنن، شربت صلواتی دادن، اینا میشه مذهب. اینا خوبه ها، اینا همه خوبه، ولی ما تو روایات ما تأکید روی این مسائل اگه یک گرمه، تأکید روی امانتداری، روی صداقت، روی خدمت به خلق، روی محبت، روی گذشت، احترام به حقوق دیگران و اینا، اونا 9999 درجه است. ما یکی که راحته یه زیارت رفتن چه کار داره مگر؟ یه نماز روزه اینا میگه چقدر زحمت داره؟ زیارت امام رضا و کربلا و حج هم هم سیاحت هم زیارت هم چیزای دیگه است. اینا که زحمتی نداره. ما اینا رو علامت دینداری گرفتیم. تو روایات اهل بیت، پیامبر و اهل بیت و در خود قرآن اینا بخش درصد کوچکی از زندگی سبک زندگی دینیه. بخشای بسیار مهمتری هست که بخش شما عرض کردن. این فرق میکنه با سوسول بازی. یه وقتی کسی داره خوب خودش میرسه، تمام هموغمش خودنمایی و فلان و اینا هست، تمام حواسش به دنیاست. یه وقتی کسی تمام حواسش به عالم معناست، اما عالم مادی رو هم ماده رو هم معنوی میبینه و معنوی میکنه. پیامبر اهل بیت سرمه میکشیدن. حالا البته اینا با عرف جوامع هم فرق میکنه. اون زمان تو عرب رسم بود سرمه کشیدن، ولی الان هم خوب رسم بشه. سرمه چیه؟ سرمه یعنی آرایش. یعنی همونطور که خانوما سرمه میکشن، آقایون هم سرمه میکشیدن، چشماشون رو سیاه میکردن قشنگ تر بشه. حالا الان تو عرف جامعه ما نیست. الان اینا هم بخشی از مسئله بوده. امام رضا میره به معرکه ایدئولوگای بزرگترین ایدئولوگای 10 تا مذهب مکتب، از الهاد و ماتریالیسم، زنادقه، دهریین یعنی ماتریالیستا، تا مسیحی، جاسولیق، کاتولیک، تا بزرگ یهودی، بزرگ بودایی، بزرگ با همه میاد، هر کسی با زبان خودش، با هندی به زبان هندی، با اون زرتشتی ایرانی به زبان فارسی، با اون کسی که از ترکستان به زبان ترک. تو روایت داریم با کسایی از یونان و روم می آمدن اهل بیت به زبان اینا، به زبان رومی، به زبان همین انگلیسی، اینا با اینا حرف می زدن، با هر کسی به زبان خودش، بر اساس مبانی خود او می گفته تو چی قبول داری، من بر اساس حرفای توش، از مبانی تو شروع می کنم جوابتو بهت می دم، از چیزایی که تو قبول داری شروع می کنم. گوش کنید، کار فرهنگی اینجوریه. اگر قوی کنید خودتون رو تا نترسید از حرف مخالف، قوی کنید مطالعات اسلامی، پیگیر کتاب بخونید. بعضی از بچه‌ها من می‌بینم تو عمرشون دو تا کتاب و سه تا مقاله خوندن، اسلام شناسن دیگه، تا آخر عمرشون هم اسلام شناسن. بعد مثلا بعضی هم می‌بینم آدم ها ریشاش سفید شده، مثلا میگه آقا چی میگم مطالعات اینا چجوری؟ میگه آقا ما خوب کتاب خوندیم، ما کتاب ها خوندیم. بعد معلوم میشه مثلا 20 سال پیش دوران دانشجوییش سه تا کتاب متحری و دو تا کتاب کیو، چهار تا کتاب خوندی. آقا کتاب ها خوندن، مثل که ماشین یه بار بنزین بزنه دیگه بخواد تا اون دنیا بره. ما هاجم باید هر روز بنزین بزنید، مطالعه کنید. شما دوستان برادران فرزندان من، اگه بی سواد باشید، اگر بی سواد باشید هیچ غلطی نمیتونید. اگر کتاب نخونید هیچ غلطی نمیتونید بکنید. هفته یک کتاب باید بخونید، اگه بیشتر نمیخونید طلبه به دانشجوتون. و الا اصلا کی گفته شما برین باز بقیه رو هدایت کنید؟ کی گفته شما از بقیه مهمتر و بهترین؟ اصلا من این نمیفهمم، بعضی ها احساس میکنن از بقیه بیشتر میفهمن. این احساس از کجا میاد؟ همین رو ما بفهمیم. چجوری میشه یه مرتبه که کسی با خودش تصور میکنه من از بقیه بیشتر میدانم، برم به بقیه آموزش بدم؟ از کجا فهمیده ای رو؟ جون ما همین رو بگه کسی، از کجا فهمیدین از بقیه بیشتر میفهمید؟ کی بهتون این دروغو گفته؟ یا باشه فقط یه جور میشه فهمید، تو از کسی که بیشتر از او کتاب میخونی بیشتر میدونی، میتونی بیشتر بهش بگی. اگه کمتر از او کتاب میخونی جون ما نمیخواد به او رو هدایتش کنی. آقا سگاهی بعض یا من میبینم سطح متوسط مطالعات بچه حزب الله یا پایینتره، تو چجوری میخوایی اونو هدایت کنی؟ مثل که یک فلوکس واگن، یک جیان، یک پیکان بخواد مثلا یک ماشین 10 تن رو بوکسل کنه بکشونه. تو هر چی هم چی کنی بوکسلات میکنی، بعد اون یه دنده عقب بزنه محکم میری میخوری. مگه ضعیف میتونه قوی رو هدایت کنه؟ مگه از سطح متوسط مطالعات بقیه جوانا داره کمتر میشه؟ تو چجوری میخوایی اونو هدایتش کنی؟ تو باید هر چی که اون میدونه تو بدونی، علاوه بر اون مفاهیم دینی رو بدونی تا بتونی رو اثر بگذاری. نه اینکه هیچی ندونی که او یه عالمه چیز میدونه، کتاب میخونه، فیلم میبینه، یک سره اینا. بعد مباحث درس دینی هم درست، طلبگی و معارف اسلامی هم درست نخونی، یک کم فقه و اصول توهم اسلام شناسی. آقای اسلام شناس تشریف آوردن، اگر شما تشکل فرنگی میخواین رو بقیه کار کنین، باید از بقیه قوی تر باشید، باید چند برابر اونا کتاب بخونید. نه اینکه وقتی با هم حرف میزنید تو میبینی حرفت از او کمتر حرف داری برای گفتن، اگر نه بقیه رو هدایت نکنه. بعضی پیشکسوتان که عموماً از آدم‌های مذهبی به محل رجوعن فعالیت خاصی ندارن، وقتی درخواست کار از آنها می‌شود می‌گویند باید رو خودمان کار کنیم تا اول آیت الله بهجت شویم بعد کار فرهنگی شروع کنیم. این تفکر چقدر درست است؟ بیشتر انتقاد و تهمت هم از سمت همین افراد است. این که باید دائم خودسازی کرد حرف درستی است. این که خودسازی باید برسه به مراحل خیلی بالا بعد شروع کنی به نشر حقایق و دفاع از فضیلت و مبارزه با منکرات و جبهه‌گیری انقلابی، این حرف غلط است. همزمان باید یاد بگیری رشد کنی، همزمان تلاش کنی دیگران رو رشد بدی که در نتیجه خودت هم رشد می‌کنی. هر دوش باید بشه. منتها اونی که من عرض کردم اینه که بیشتر از اون چه که داری از بقیه توقع نداش. ما خودمون نیم گرم گاهی عمل می‌کنیم، بقیه آقا چرا آدم نمی‌شی، چرا درست نیستی، توقع 10 تا از او داریم. چه زمانی دشمن رو در جبهه فرهنگی با قدرت و چه زمانی ضعیف بپنداریم؟ تو روایت ما میفرمان هیچ وقت دشمنتون رو ضعیف نپندارید، حتی اگر واقعا ضعیف شده باشد. کلا سر خودتون همیشه شما آماده باشید. اگر داریم روی اسلامی شدن کشور کار میکنیم، چرا سیستم هایی مثل دادگستری رومی جرمنی، سیستم آموزش فلان، نه با سیستم غربی نفس هویت اسلامی در جامعه درست میشود؟ مفهوم غربی یا شرقی بودن سیستم رو دقت کنید. اگر در هر سیستمی توضیحات عقلانی تجربی وجود دارد، اونها سکولار هست یا نیست؟ نیست. اگر عقلانی نیست و بر خلاف ارزش‌های الهی، خلاف احکام الهی است، اونا سکولاره. سکولار یا جریان غیر دینی یعنی هر چه که خلاف دین باشد. بعضی خیال میکنن هر چه که عقلی تجربی است این سکولار و غیر دینیه، یعنی فکر میکنه همه چیز باید عیناً با مصداق آیه و حدیث داشته باشه تا دینی باشه. این اخباریگری همینه. قرآن و سنت میفرماد عقل حجت الهی است، نقل حجت الهی است. هر چه با عقل و تجربه بهش میرسید اگر خلاف وحی الهی نیست و در اون مسیر هست، حتی اگر از ذهن و زبان یک غیر مسلمان صادر شده باشه ولی حرفش با اسلام منافات نداره، اون نظریه غیر اسلامی هست یا نیست؟ نیست. این اشتباهی که کسی میگه آقا این حرف رو، این دستگاه رو یک ملحد و مشرک ساخته، پس این دستگاه الهادی و مشرکان است. این جمله را کی گفته؟ دو تا چهار تا مثلا اگه کسی گفت مسلمون نبود، شما حق داره بگی بله دو تا چهار تا ماهیتش سکولاریستیه، چون اون کسی که گفت دو تا چهار تا این سکولار بود. بنابراین در تار و پود دو تا چهار تا اون طعمه هاش سکولاریسم خوابیده، شما نمیبینید، شما ها بصیرت ندارین نمیبینید. نه آقا جون، پیامبر اکرم، انبیا، اولیا، اهل بیت وارد بسیاری از عرصه ها می شدن، خیلی از آنچه که موجود بود تایید می کردن، احکام امضایی داشتن، بخشش تأسیس بود، بخشش امضا بود، مفاهیم عقل تجربی بود، نگاه می کردن بودن این شیوه که داره عمل میشه اینجاش درسته، با ارزش‌های اسلامی سازگاره، این رو ادامه بدید. ای آقا قبل از اسلام بوده، باشه، یک بخشش رو می فرمودن اینو ممنوع حرامه، یک بخش می گفتن ممنوع حرامه مثل بی ربا، یک بخشی که میگفتن از قبل از اسلام بوده ازش مثلا سخاوت. خب یه آدم کافری ولی سخیه، چون کافره باید سخاوتش هم بگی، سخاوتش کافرانه است، سکولاریستیه، سخاوت ارزش الهیه. لذا حاتم طایی که مشرک بود که ولی پیامبر احترام برش قائل شد، بچه حاتم توی جنگ اسیر شد، پیامبر به پیامبر گفتن فرزند حاتم طایی جزء اسراست، پیامبر سری خودشون رسوندن، عباشون رو پهن کردن، تعارف کردن، بفرمایید رو عبای من بنشین، بعدم فرمودن ایشون رو آزاد کنید سری ببرن اگه میخواد بره و همراهش کنون که تو مسیر بهش صدمه نخوره. باباش مشرک، خودش هم اسیره. بعد پیامبر بهش گفتن که اگر پدر شما یه خصلتی که پدر شما داشت خصلتیه که اسلام میخواد همه داشته باشه، سخاوت، هر چی داری بده به بقیه هم استفاده. بعد فرمودن اگر پدرت و اگر پدر شما مشرک نبود برای او طلب رحمت و دعا هم میکردن. یعنی شرک جداست، سخاوتش جدا. این مشرکه، بله شرکش غلطه، سخاوت داره، سخاوت ارزش الهیه. پیامبر آمدن میگفتن بعضی اون چی که از قبل بود تایید مطلق، بعضیش نفی مطلق، زنا، شرابخوری، بت‌پرستی، ربا، ها؟ بعضیش معاملاتی بود که از قبل از اسلام بود. شما میدونید بعضی از احکام اسلام تو حوزه ارث و بعضی از مسائل و دیوینا یه بخشش از قبل از اسلام بود، از ادیان قبل بود، مونده بود. بعضی هم میگفتن اینقدرش درسته اینقدرش غلطه. مثل حج، اصل طواف دور خانه خدا و ذکر و قربانی کردن از قبل از اسلام بود، فرمودن اینا درست اینا باشه، یه بخشش غلط بود. اینا لخ میشدن، زن و مرد دور کعبه میچرخیدن، سوت و کف، قرآن میفرماد دیگه، سوت و کف میزدن. پیامبر فرمود این کاراش دیگه، لخ بشیم و سوت بزنیم و کف بزنیم، این کارا نه. بتایی هم که اتو گذاشتید بردارید، خدا احتیاج نداره محسوس و مجسم بشه، خدا باید نادیدنی، همون خدای نادیدنی رو باید بپرستید، چون خدا معقول است نه محسوس. معقول رو نباید محسوسش کنید، خدا مادی نیست، جسمانیش نکنید. پس یه جایی هم گفت آقا این بخشش درست قبل از اسلام بوده ولی اسلامیه، طواف، قربانی، حج. یه بخشش غیر اسلامیه، باید اصلاح بشه. مکا و تسلیه و کف و سوت و لخت آمدن و بت گذاشتن، اینا باید اصلاح بشه. امام زمان هم بیاد همینجوره، همین نظام و تکنولوژی و نظامات و همین عالم فعلی رو امام زمان که بیان از بیخ شروع نمیکنن، بگن یک اشاره الهی میکنم همه نهادها و صنایع همه نابود، زمین لخت خالی، حالا دوباره شروع میکنیم صنعت جدید. چی این حرفا نیست آقا، حتی یک روایت هم این حرفا رو، هیچ جا هیچ پیامبری از صفر شروع نکرده، امام زمان هم از صفر شروع نخواهد کرد. حضرت حجت سلام الله علیه و اجل الله فرجه الشریف وقتی تشریف میارن مثل انبیا عمل میکنن، نگاه میکنن میگن آقا در جهان این نظامات درست اینا باشه تقویت بشه، این نظامات و روش ها قطعا خلاف شرع و ضد رشد، اینا باید ممنوع و حرام بشن، ما اینا رو حذف میکنیم. مثلا تو صنایع، صنعت پورنوگرافی، صنعت سکس، صنعت مواد مخدر، صنعت سلاح شیمیایی و اتمی و اینا، اینا همه قطعا حرام و ممنوع میشه. اما نه که کل صنایع یک صنعتی از بیخ کلا از صفر چرخ دوباره اختراع میخوام بکنن، یک صنایع رو میگن حتما باشه تقویت هم بشه، یک صنایع رو میگن باشه ولی اصلاحاتی درش صورت بگیره، تغییراتی صورت بگیره، یه صنایعی هم اصلا نیست خواهند گفت این صنایع باید از ایجاد بشه. هر چهارتاش هست، این روش پیغمبران. و السلام علیکم و رحمت الله.